الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مسألة قدرت ذات باری تعالی بود. عرض شد که آیات در این باب به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول خونده شد و عرض شد که جمع این آیات دلالت دارد بر وجود قدرت در ذات باری علی اطلاق به صورت کلی هم بود. دسته دوم آیاتی هستند که اول اونها رو میخونیم بعد ببینیم که این آیات چه میفرماید و اتفاقا دو سه تا از آیات شریفه هست که در جلسه قبل که خدمتون بودیم بعضی آیون اشاره فرمودند، بعد معلوم شد که اینها در دسته دوم قرار داشتند که ما نخوندیم. آیه اول این آیه شریف است از سوره انعام آیه 37. زمینه بحث این آیه در سوره اگر مراجعه بفرمایید راجع به گفتگویی است که افراد با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارند و در حقیقت نمیخوان قبول بکنن رسالت رو، و در اینجا از طرف خداوند گفته میشه که این مسئله ای نیست که کسانی تو رو تکذیب میکنند. انبیا قبل هم همین حالت رو داشتن، در اممشون این گرفتاری ها بود، بعضی تکذیب میکردن بعضی تصدیق میکردن، باید صبر کرد، باید باشون ساخت، شما کار خودتو باید بکنی، بالاخره هدایت حقیقی هم دست شما تازه نیست و دست ما هست که کسانی رو که باید هدایتشون بکنیم هدایتشون میکنیم. در این زمینه این آیه شریف است که قسمتش مورد بحث ماست. و قالو لولا نزل علیه آیه من ربه، ما می گفتن که چرا یک آیه و یک نشانه یک کاری یک چیزی رو از طرف خودش خدای خودش نمیاره، از طرف رب خودش نمیاره. قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون، خدا میتونه که اون آیه که شما هم میگید و میخواید نازل بکنه. بگو خدا میتونه ولی خب بیشتر اینها نمیدونن، یعنی همون قدرت رو و توانایی رو. آیه بعد دنباله همین بحث در همون سوره آیه 39 از همین سوره، والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، که این قسمت از آیه مورد بحث هست. هر کس رو خدا بخواد یا کسی رو که خدا بخواد گمراهش میکنه و کسی رو که بخواد یجعله علی صراط مستقیم. خدا رو من یشاء الله، الله ذکر شده، من یشاء الله، الله فاعلشه، یذلله به من برمیگرد، کسی را که خدا بخواهد گمراهش میکنه، یعنی گمراه میکنه خدا او را. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، خدا هر کسی بخواد به راه راست قرارش بده. و من شبیه همون آیه شریفه، و من یرد الله ان یهدیه یجعل یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. درست همون مسئله است. نخیر، این یشاء الله مشیت الله تعالی ذکر شد. در همون سوره آیه 67 داره که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، بگو که خدا توانایی داره بر این که یبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذاب بفرسته از بالای سرتون، او من تحت ارجلکم، از زیر پایتون عذابی بیاد شما رو از بین ببره، او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض، شما رو متفرق بکنه، دست دستتون بکنه و به جان همدیگه بیفتید و اختلاف درونیتون خودتون رو از بین ببره. میتونه این کارو بکنه. یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض، یعنی همون تفرقه و شیعه شیعه شدن و قسمت قسمت شدن و بعد هم به دعوا و جنگ و به جان هم افتادن و بعضی رو بعد دیگه چشیدن. این سه تا آیه در سوره انعام. در سوره هود آیه 56، انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کلمه قدرت اینجا مطرح نیست، ولی همون بحث مطرح هست. هیچ جانبندهی یا جنبندهی حرکت کنندهی نیست جز این که ناصیه و پیشانی و زمام و رشته او دست خداست. یعنی همش دست او، هر نوع حرکتی که داره برای هر نوع دابهی او آخذ به ناصیه است. در حقیقت زمام همه حرکت ها دست است. و ان ربی علی صراط مستقیم، طبعا خدای من بر صراط مستقیم حرکت میده. در زمینه بحث اگر نگاه بکنید تقریبا شبیه همون بحثایی که پیغمبر اکرم با اصحاب داشتن، یعنی با امت داشتن، با مردم زمانشون داشتن، هود هم با مردم زمان خودش داشته و اکثر این قبیل مسائل در گفتگوهایی که پیامبران با مردم زمان خودشون داشتن این قبیل تعابیر است. آیه بعد مال سوره رعد هست، آیه 11 تا 13، و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. خدا بخواد بدی رو برای یک جمعی، هیچ کس نمیتونه رد بکنه. و ما لهم من دونه من وال، غیر از خدا هم کسی نمیتونه دوستشون باشه. هوالذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال، اوست همون خدایی که نشانتون میده برق رو، که مقصود همین جهشیست که در آسمان هفت به هنگام باریدن، چه در حال خوف و چه در حال طمع. و ینشئ السحاب الثقال، ابرهای سنگین رو ایجاد میکنه. و یسبح الرعد به حمده، رعد هم همون صداهای شدید آسمانی در موقع باران و برخورد قطعات ابر، تسبیح او را می کنند با حمده او. معمولا به حمده یعنی مع حمده، در اکثر آیاتی که بعد از تسبیح به حمده ذکر شده مع حمده. و الملائکه من خیفته، رعد تسبیح میکنه، ملائکه هم تسبیح میکنن، من خیفته از خوف او. و یرسل السوائق، سائقه ها رو هم او میفرسته. و یصیب بها من یشاء، هر کس رو که میخواد این سائقه ها رو به هر جمعی، به هر قومی، به هر جایی من داره، چون نداره مکان و محل و جنگل و نمیدونم دشتی رو نداره، من یشاء. یصیب بها من یشاء، با این سوائق به هر کس که میخواد اصابه میکنم. با هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال، در حالی که اونا درباره خدا مجادله میکنن و هو شدید المحال. خب اینجا مسئله قدرت، کلمه قدرت هم مطرح نیست، ولی جمعاً میخواد بگه اگر یه قومی رو بخواد بلایی برشون نازل بکنه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره و میتونه بلا برشون نازل بکنه، منتهاش بیشتر بلاهای آسمانی بهش اشاره شده، از صواعق و برق و رعد. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، در سوره اسراء سوره 17 آیه 99. ندیدم یا نمیدونم خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده است میتونه مثل اونها را هم خلق بکنه. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، یک زمانی رو یک مدتی رو هم قرار داده که هیچ شکی درش نیست، یعنی اون زمان کم و زیاد نمیتونه بشه. فابى الظالمون الا کفورا، در این حال ظالمون کفر میورزند و قبول نمیکنن. در سوره مؤمنون آیه 18، و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون، که در اون جلسه گذشتم یکی از آیون اینجا اشاره فرمودن این جزء دسته دوم بوده که ما در اون دسته اول ذکر نکردیم. و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، انا علی ذهاب به لقادرون در سوره مؤمنون هست آیه 18، و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون در همون سوره آیه 95. یعنی ما میتونیم، ما هستیم که آب رو از آسمان میفرستیم، با اندازه میفرستیم، در زمین هم با یک حساب معینی در جاهای مشخصی قرارش میدیم. مثلا طبعا حیات و زندگی موجوداتی هم که زندگیشون با آب بسته است تامین میکنیم، ولی میتونیم هم که ببریم. و یا انا علی ان نوریک ما نعدهم لقادرون، اون چرا که ما وعده میکنیم از مسائلی که میگیم این توانایی رو داریم که اون وعده رو عمل کنیم. در سوره یاسین آیه 81 اینجور هست که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. استشهاد شده است به اینکه مثل همون اولی، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، اینا میگه اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. اینطور نیست که خدایی که، مگر اینجور نیست که خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده است میتونه موجوداتی مثل اونها را خلق بکنه. یعنی خلق آسمان ها و زمین ها خیلی سنگین تر، شدید تر، مشکل تره. خدایی که میتونه اونها را خلق بکنه طبعا میتونه مثل اینها را هم خلق. در سوره احقاف هست آیه 32، سوره 46 آیه 33، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. لسان تقریبا همون لسان سوره احقاف آیه 33، شماره سوره هم 46. آیا نمیبینند، متوجه نمیشن، درک نمیکنن؟ اولا یرو نمیبینندم، ظاهرا دستگیرت باشه نه بسر. رؤیت اینجا رعا با نظره تفاوت هایی داره. در هر حال حالا لسان این دو ستایه تقریبا واحد هست، منتاش اینجا یک کمی محکمتر هست، یعنی یه قسمت دیگه بهش اضافه شده که مطلب رو روشنتر نشان میده. آیا نمیبینم که خدایی که خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن، آسمان ها و زمین رو آفرید و هرگز ختم نشد، با خلق آسمان ها و زمین ختم نشد، نمیبینم که میتونه، توانا هست که یحیی الموتا، مردگان رو زنده کنه؟ بله، انه علی کل شیء قدیر، بر همه چیز توان است. در سوره معارج آیه 40، سوره 70 آیه 40، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین. قسم به رب مشارق و مغارب، و یا قسم نمیخوریم به رب مشارق و مغارب، یا لای زایده یعنی اصلا قسم نمیخوریم به رب مشارق و مغارب، یعنی قسم به رب مشارق و مغارب. حالا کلمه مشارق و مغارب خودش بحثش در قرآن مکرر تعبیر شده است، مثلا رب مشارق و مغارب که تعدد در همین کره زمین هست، به دلیل قطعات مختلف که همیشه یک نقطه زمین شرق مشرقه و همیشه یک نقطه زمین مغربه، یعنی همیشه در حال طلوع و در حال غروب هست و طبعا مشارق و مغارب فراوان هست، یعنی لحظه به لحظه یک مغرب داریم و یک مشرق داریم. وقت مشارق و مغارب یعنی رب همه این قطعات، یا نه مشارق و مغارب مقصود کل شرق و غربی که یعنی محل طلوع و محل غروبی که در کراتی که در حیطه حفاظت حیطه ایلولت خورشید قرار دارن و خورشید اونها رو اداره میکنه. به هر حال این در بحث مشارق و مغارب باید بحث بشد، ولی قسم به رب مشارق و مغارب که انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم، ما میتونیم اینا رو به بهتر تبدیل کنیم، هیچ کس هم بر ما پیشی نمیگیره. یعنی قبل از اینکه کسی بخواد رو حرف ما رو کار ما رو اراده ما حرف بزنه کاری بکنه، ما کار خودمون رو میتونیم بکنیم و کسی و ما نه همه مسبوقیم. در سوره مدثر داره که کلا انه تذکرتون فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله. جام کلمه قدرت مطرح نشده، ولی باز شبیه اون مسئله هدایت و ضلالت که تذکر و متذکر شدن افراد ما یذکرون الا ان یشاء الله. این آیات رو کنار هم که میذارم یه بحث سنگینی رو برای ما به وجود میاره که بعد عرض میکنم که سه چهار تا آیه در همین آیه که خونده شد و آیات دیگری که هست. به هر حال و ما یذکرون الا ان یشاء الله، یعنی بدون مشیت الهی امکان پذیر نیست. این خداست که میتونه تذکر رو برای افراد به وجود بیاره. در سوره قیامت داره که 75 آیه 40 علیه تظاله که به قادرین علا انجو پیل موتا، در همون سوره داره که باید ترتیب رو اینجا یک مقدار اشاره شده است که این آیه علیه تظاله که به قادرین علا انجو پیل موتا مخر باید باشه، قبلش بلا قادرین علا انجو سویت بنانه که راجع به معاد هست، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. ما نه تنها میتونیم این انسان رو برگردونیم، بلکه میتونیم بنانش رو تسویه بکنیم، یعنی همون سرانگشتان خودش رو بیاریم. لابد بارها شنیدید که علت ذکر سرانگشت چیه، اشاره به یک نکته خیلی حساسی است که هیچگاه سرانگشت دوتا انسان نمیتونه مشابه هم باشه، یعنی یکی باشه، مشابه یکی حتما نمیتونه باشه. و این از معجزات و اطلاع غیب خاصی است که در اون شرایط و اون زمان به چنین مسئله اشاره شده که بعدها علمی رو اثبات کرده. در سوره طارق این آخرین آیه که اینجا ذکر شده است، آیه 8 انه علی رجعه لقادر. این دسته از آیات برخلاف دسته اول برای قدرت همیشه دست گذاشته روی یک مسئله خاص، یعنی آیات دسته اول غالبا تعبیرشون بود که ان الله علی کل شیء قدیر، یفعل ما یرید، یحکم ما یرید، یفعل الله ما یشاء، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون و امثال این تعابیر، یعنی اثبات میکرد که خداوند قدرت داره به صورت کلی. ولی این آیات رو میبینید که این دسته دوم متعلق قدرت رو ذکر میکنه و وقتی به موارد متعلق قدرت که ذکر شده است در این آیات توجه کنیم به یک بحث خاصی میرسیم که به طور اجمال که به موارد مرور بکنیم، میگه خدا میتونه از آسمان آیه رو نازل کنه، خدا میتونه کسی رو گمراه بکنه یا کسی رو هدایت کنه، خداوند میتونه عذاب بفرسته از آسمان، از زمین، از چپ، از راست، در درون خود جامعه، بالاخره جامعه رو از بین ببره. اگه خدا بخواد یه قوم رو از بین ببره، میتونه با برق، با رعد، با صاعقه از بین ببره. خدا میتونه خلق جدیدی بکنه. خدا آب رو از آسمان میفرسته و میتونه همین آب رو ببره. خودش میاره، خودش هم میتونه ببره. به اندازه هم میاره، هر وقت هم بخواد میتونه ببره. خدا وعده‌هایی رو که میده، یعنی ایعادهایی که داره، میتونه عمل بکنه. یا وعده‌هاش میتونه عمل کنه. خدا میتونه مرده رو زنده کنه. میتونه تبدیل به خیر بکنه. میتونه سرانگشت افراد رو تصدیه بکنه. یعنی این مثال ها از آسمان هست، از زمین هست، از ابر هست، از رعد و برق هست، از حیات و موت هست، از مسائل روحی و هدایت و ضلالت هست، از مرگ و زندگی هم هست. که به نظر ما محور این آیات اثبات جریان قدرت در همه موجودات جهان در همه حالات است. تا برسیم به اشکال یا شبهه‌ای که در مسئله هدایت و ضلالت مطرح میشه. مدعای اولی اینه که هر موجود در هر لحظه به هر کیفیت که هست قدرت در او تسلط داره و نافذ هست و با قدرت داره حرکت میکنه، با قدرت الهی، تحت قدرت الهی، تحت سیطره قدرت الهی. یعنی وقتی روی جزئیات تکیه میکنه و میفرماید که برای آوردن ابرهای سنگین و باریدن و اسکان دادن آب در زمین و بردن آب از زمین همه تحت قدرت ماست، یعنی یک جریانی که شما معمولا یک نظام براش ثابت میکنید که وقتی هوا این درجه حرارت رو پیدا میکنه آب دریا تبخیر میشه، وقتی اون درجه برودت رو پیدا میکنه تبدیل به ابر میشه، وقتی اون درجه بشه تبدیل به باران میشه، وقتی روی زمین میاد اگر با شدت بباره چه مقدارش جذب زمین میشه، ملایم بباره چه جوری هست، و خود قرآن هم اقسام بارش رو تایید میکنه که گاهی به صورت اصلاً چه بدت هست، گاهی به صورت قطر هست، گاهی به صورت مطر هست، و صورت‌های مختلف بارش تغییر میکنه، طبعاً نفوذش در زمین فرق میکنه، در زمین که وارد میشه قطعات زمین فرق میکنه، گاهی زیر زمین میتونه نگهش داره که افکنناه اینجا هست، گاهی نمیتونه نگهش داره و میره و به دریا متصل میشه. اقسام مختلفش که در باب باد و باران آیاتش جداگانه بحث کرده است. ولی اینجا میگه ما میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی یک جریان رو به عنوان مثال ذکر میکنه که تحت قدرت ماست. و یا مسئله مرگ و زندگی. این معناش اینه که اون چه در این عالم وجود داره، چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی که هدایت و ضلالت و یا تذکر و متذکر شدن آیات باشه، اون چه که هست تحت سیطره و قدرت ماست. برداشت ما این است که اینطور تصور نشه که وقتی خلق شد و حکم قانونی بهش داده شد خود به خود به حکم قانون عمل می کند. شما می فرمایید که یک کارخانه رو وقتی اختراع می کنیم و چرخهاش رو با یک نظام خاصی به هم دیگه مرتبط می کنیم، یه نیروی رو هم بهش مسلط می کنیم، حالا یه نیروی فنری هست و یه نیروی برقی هست، الکتریکی هست، هرچه هست یه نیروی هم بهش مسلط می کنیم، این دیگه لحظه به لحظه ما نمی رسیم مراقبت ازش بکنیم، خودش داره کارش رو انجام میده. میگه نه، اینجور تصور نشه که در این عالم اونچه که حرکت داره و جریان داره و به وجود میاد از بین میره، در زمین، در آسمان، در گیاهان، در حیوانات، در انسان، در زندگی طبیعی انسان، در مرگش، در هدایت و دلالتش. اینجور نیست که فقط ما مثل یک کارخانه اول چرخاش مرتب کردیم و بعد رفتیم کنار خودش یه بره کارش انجام میده. نه، این نیست. در تمام آنات و لحظات تحت سیطره و قدرت ماست. به واسه دیگر قدرت چون یک نیروی یا یک روحی در کالبد متحرک همه جهان هستی جریان داره که هیچ لحظه ای رو نمیشه پیدا کرد که از هیچ موجودی جدا و دور باشه. خب یه اصل مدعاست. دلیلش اگر مسئله علم رو و مسئله اراده رو و رابطه مخلوق رو با خالق که در گذشته بحث کردیم بهش توجه بکنیم، دلیلش خیلی روشن است و اصلا یک دلیل هم بیشتر نیست. این همون دلیلی که اونجا گفته شد اینجا هم هست و در همین جهت هست که می فرمایم این صفات چهارگانه این ذات هست و در مرحله ذات واحد و یکی هم بیشتر نیست، که اگر نظر شریفتون باشه در اواخر جلسه گذشته به اینجا رسیدیم و گفتیم که یکی از موارد ظریف بحث به اصطلاح مباحث توحید همینجاست که صفات چهارگانه ذاتی باری تعالی که این ذاته تعددش به لحاظ متعلقه و الا به لحاظ موصوف به صفت یک صفت بیشتر نیست و اصلا صفت و موصوف هم بیشتر نیست و الا به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه کلمه صفت و موصوف دلالت میکنه بر این که صفت غیر از موصوف است و موصوف غیر از صفت است. در همین خطبه اول نهج البلاغه اشاره میفرمان به این مسئله که اگر عنوان صفت و موصوف پیش بیاد تعدد پیدا میشه، یعنی ذات بشه یک شی، علم ذات یک صفت تاری بر او غیر ذات، این تعدد میاره. پس ذات و علم دو تا، پس ذات فاقد علمه، پس خدا به ذات نعوذ بالله علم نداره و علم از بیرون باید بیاد سراغش. تازه باید بریم بگردیم ببینیم علم از کجا میاد و چه مرکزی علم میاد و چه مرکزی است که قوی تر از این ذاته که علم رو داره که میتونه بده. و نتیجتا اگر چنین مرکزی پیدا کردیم، چرا این ذات فاقد را ذات الله حساب کنیم و بعد علم رو از اون مرکز بیاریم بهش بدیم؟ اون مرکزی که علم رو داره همون که برتره طبعا او خدا خواهد بود و در بحث علم اشاره کردیم. مسئله قدرت این همون مسئله حیات و اراده و علم هست و در طرف ذات واحده و عین ذاته و صفت ذاتی هم که میگوین معناش بیشتر از این نیست و صفت ثبوتی هم که میگوین معناش غیر از این نیست که تحقق داره و واقعیت داریست که عین ذات هست. و اگر تعدد داشته باشه، یعنی تعدد گفته بشه، به لحاظ متعلقه که یک مقدار باید این وقت رو روش صحبت کرد، یعنی که به لحاظ متعلقه که میگید علم است، قدرت است، اراده است و حیات. بعد میگید ذات باری تعالی اینجور نیست که یک موصوف هست و چهار تا صفت عارض شده باشه. نه، عین ذاتش علمه و علم ذاتش و ذاتش علمه و غیر از علم چیز دیگری نیست. اصلا ذاتش نفس ظهوره که در وقت علم بحث کرده، ذاتش نفس حرکت و فعالیت و حیات هست. حرکت که اینجا میگیم اصلا اون حرکت به معنی کون و شفی غیر ما کانه فی اولا نیست و نمیتونه باشه. اونی که به اصطلاح حیات میتونه بهش اطلاق بشه، یعنی مبدعیت برای تحقق غیر و تابع این حیات خیر از اون حیاتیست که به معنی نعوذ بالله مثل تولید مثل و تکثیر و
نمیدونم جذب مواد لازم و دفع مزار رو، این آثار حیات طبیعی و مادی که در موجودات زنده طبیعی گفته میشد آثار اولیه یه هر حیات، حداقل این چهار چیزه، اینا نیست. حیات نفس ذاته و ذات نفس حیاته، حیات نفس علمه و علم نفس حیاته، و به حیاتهی عالم و به علمهی حی، و به ذاتهی حیان و به ذاتهی عالم و علم. و اونجا منتهی شدیم در بحث علم به این که علم و عالم و معلوم در حقیقت یک مسئله اونجا اصولا میشه. در مسئله قدرت هم عیناً همینه. وقتی یک موجود نحوه تحقق و پیدایشش جوری باشه که بستگی داشته باشه و تعلق داشته باشه به موجب، و بدون ارتباط و تعلق نتونه باشه و اصلا وجودش جز ارتباط و تعلق چیز دیگری نباشه، این دسته آیات در برابر دسته اول که او میگه خدا علی کل شیء قدیر، یسأل ما یشاء یخلق ما یرید لا یسأل ما یفعل، به صورت کلی میگه. ولی این میگه، این دسته دوم از آیات میگه اونچه که در این جهان هست و انجام میگیره از کوچکترین موجودات و ریزترین حرکتها تا بالاترین موجودات، از آسمان ها و کرات و عرض کنم که سماوات و عرض و نزول آب و اسکان آب در زمین گرفته تا مسائل روحی انسان ها و هدایت و ضلالت، همه اینا تحت قدرته، چون همه اینا موجودات ممکنه است. دلیلش خیلی روشنه. خب تعدد این صفات در حد متعلقه و در ذات واحده، چند جمله اینجا یک مقدار گفته بشه، به تدریج از این بحث ها دیگه میگذاریم، بحث های بعد یک مقدار به اصطلاح میتونه ساده تر باشه، یعنی جهات فنیش کمتر باشه. وقتی ما در مسئله وحدت صحبت میکردیم از زبان آیات شریفه، نظر مبارک هست که آیات میفرمود وحدت اینجا وحدت حقیقیت نه وحدت عددیت، و عرض کردیم که و نه وحدت هندسی و یا وحدت ریاضی، بلکه وحدت عینی و وحدت حقیقیه، و وحدت حقیقیه نفس حقیقت خارجیه بود که هیچ نوع تکثر در ذاتش راه نداشت. در اون وحدت با اون سعه و اطلاق و کلیت، نه اطلاق و کلیت منطقی و مفهومی که انطباق بر مصداق میخواد داشته باشه، اطلاق و کلیت عینی که در اونجا صحبت شد، اون وحدت با اون اطلاق و کلیتی که گفتیم متن ظهوره، پس عین علم، و متن فیض و افاضت و به ذات مفیده، پس عین اراده است و در حقیقت ایجاد و خلق کردن و عمل ارادی، و متن سلطه و قدرت و تسلط بر اونچه که مادون هست، اونچه که غیر واجب هست، اونچه که غیر ذات هست، برای اینکه غیر واجب هر چه هست ممکنه، ممکن بدون واجب نمیتونه اصلا باشه. پس نفس وحدت حقه حقیقیه به ذاته سلطه بر کل مادون هست، پس قدرت بر مادون هم هست. بنابراین این که ما میگیم در مرحله ذات یکیست، یعنی اگر شما کاری به موجودات ممکنه نداشته باشید، چه مادیات و چه مجردات، یعنی اصلا سراغ عالم عقل و نفس و طبع نیاییم، کاری به مخلوقات مجرد عقلی یا مجرد نفسی و یا عالم طبع به همه مراحل مادیش نداشته باشیم، فقط اصل تحقق و عینیت وجودی را که اینجا دیگه نمیخوام تکرار کنیم و قبلا بحثش رو کردیم، وقتی سراغ او بریم، به ذات ظهور و بروز و به ذات سعه و سلطه و به ذات حیات و فعالیت و به ذات اراده، وقتی امام در کلماتشون میفرمایند که ذات باری تعالی کارگره و شاید در اولین بار هم بوده که کسی در زبان به اصطلاح کارگری و در بحث کارگری بشنوه که خدا کارگره. و این کارگر بودن خدا که اینجا هست نه یعنی به اصطلاح مثل کارگر شخصیست که چهار تا مواد رو میتونه شکل خاصی بهش بده یا در جهت خاصی قرار بده، اون کار رو ذات هست، اون فعالیت به ذات هست که نفس ذاتش تجلیه و ظهور و فیض افاضه هست. در این مرحله که ما نگاه رو ممکنات نکنیم یک واحد بیشتر نداریم، ولی یکی از مخلوقات رو حساب کنیم، مثلا جنابالی و یا نوع انسان یکی از مخلوقات خدا. خب سوال میکنیم آیا این موجود، این انسان به نوعه و یا به شخصه، این شخص خاص انسان قاعده در این نقطه معین در این زمان معین به ذاته موجوده و به ذاته قاعده و به ذاته در این زمانه، به حیث که اگر رابطه‌شو با همه جهان عرض کنیم و قطع کنیم میتونه باشه؟ میگه نه اینجور نیست. پس چه؟ بلغیره. حالا بلغیره به علل هست، علل رو با مطورت که حساب کنید میرسید به مبدع علل و علت العلل و رأس همه علل و اون علت العلل و ذات باری تعالی. پس به واسطه واجب این ممکن هست، پس این ممکن الان تحت سلطه اوه، یعنی اوست که اینو دارتش. به این لحاظ میگیم خدا قادر است و من و شما مقدور او هستیم. بعد سوال میکنیم در همین عمل، میگیم این موجودی که مقدوره، این موجود آشکار است در پیش او یا مخفی است از پیش او؟ میگه اصلا اختفا امکان نداره. چرا؟ برای که نفس هستیش از اوست و در هر لحظه از ذات او باید این فیض باشه به ترتیبی که گذشت. وقتی نفس هست از اوست پس غیبت از حضور او نمیتونه داشته باشه، وقتی غیبت نمیتونه داشته باشه حضور داره و ظهور داره، وقتی حضور و ظهور داره پس معلوم اوست، پس او میشه عالم به لحاظ این که این حضور پیش او داره، میشه عالم، این میشه معلوم. و همین ترتیب میگید این موجود ممکن انسانی به نوع احیا به شخصه، این همیشه بود است یا یه وقتی نبود است و الان هست؟ میگید مسبوق به عدم است، قطعا نبود و الان هست. اگر مسبوق به عدم هست پس در ذاتش تحقق رو نداشته و تحقق رو دیگری بهش داده و او رو ایجادش کرده و او متحققش کرده، تحقق رو بهش داده، واقعیت رو بهش داده، اونی که واقعیت رو از خودش داره بهش داده. پس ذات باری که نفس واقعیته واقعیت رو به این داده. پس این شیئی که واقعیت پیدا کرده است یعنی انسان موجود قاعده در مکان و زمان مشخص که دارای یک واقعیتی، از اون واقعیت رو گرفته است. پس با خلق او و اراده او و ایجاد او این به وجود اومده. فاول مرید با اول مراد و هکذا این موجودی که الان اینجا هست به نوع احیا به شخصه دارای حرکت، دارای به اصطلاح حیات و یا ساکنه و ساکت و ثابته. میگه نه، حرکت داره، رشد داره، چه رشد ارادی چه رشد غیر ارادی. رشد غیر ارادیش مثل این که مثلا جوان هست پیر میشه، بچه هست جوان میشه، رشد غیر ارادی ارادی پیدا میکنه. رشد ارادیش مثل همون تکامل علمی و تکامل نفسی که پیدا میکنه، که خود نفس تحقق اراده باز دلیل بر وجود اراده مطلق در مبدا هست که رو بعد بازی به یک جمله اشاره میکنم. پس ملاحظه میکنید که وقتی این موجود رو میبینید که حرکت داره، میگه پس این حیات داره، این حیات نمیتونه از مبدعی که فاقد حیات محقق شده باشه، از مبدع واجد حیات محقق شده. فهوال حی و این شیئیست که حیاتش داده شده. از این جهت میبینید که اگر ذات مبدع را از معلول و مخلوق و معلوم و مراد جداش کنید، ذات یک حقیقت واحد به وحدت حق یقینی چیز دیگری نیست، ولی به لحاظ متعلق میشه معلوم، مراد، مخلوق و عرض کنم که مقدور. در اونجا هم میشه قادر، مرید، حی و عالم. پس تعدد صفات ذاتی به لحاظ متعلق است و منافات ندارد با وحدت صفت در ذات، معناش اینه که ذات او به ذاته نفس العلم و نفس القدره و نفس الحیات هست. تعلق سبب میشه که این تعلق میشه به اصطلاح لحاظ بشه و اعتبار بشه، و الا تعدد در اونجا واقعیت نداره. و اگر تعدد بیاد، همون بحثی که در لوکانه فی امالاتون الا لا لفتدات و سایر استدلالات منشه بطلان تعدد هست، همون بحث میاد و میگه در ذات تعدد به هیچ وجه راه نداره. پس صفات ثبوتیه ذات باری به خصوص این چهار صفت بعدشون اینجوره که این ذات تعدد هم نداره و به قدرتهی عالم و به علمهی قادر و به قدرتهی و علمهی حی و به حیاتهی قادر و عالم و هاکده. و اینا به اصطلاح اینجور نیست که تصورات باشه، نه سه واقعیات عینیت، یعنی واقع عینیت نه واقعیات عینیت، واقعیات لازم متعلق میشه. قدرت حقیقیه طبعیت امکانی، یعنی قدرت من و شما که هست، یعنی واقعا قدرته. الان من دارم صحبت میکنم، قدرت بر صحبت کردنه. جناب علی میشنوید، قدرت بر شنیدنه، قدرت بر صحبت کردنه، قدرت هست. ولی قدرت ذاتیه، یعنی از خودمونه. یعنی اگه ما رو منقطع بکنیم از جهان، داریم قدرت رو؟ نه نداریم. پس قدرت ممکنه است. قدرت ممکنه دلیل اینه که قدرت واجبی وجود داره، بر اساس اون بحث که در عقل وجود گفتیم. و همین قدرت دلیل وجود قدرت به ذات هست، چنانکه علمش دلیل قدرت علم به ذات هست، ارادهش دلیل قدرت دلیل اراده به ذات هست، حیاتش دلیل وجود به اصطلاح حیات به ذات هست. و یکی از بهترین و باید گفت راحت‌ترین و رفاترین استدلال‌هایی که معمولاً ما میتونیم تقریباً با همه طبقات در مسئله اثبات ذات باری داشته باشیم و حتی اثبات ذاتی، همین مسئله است که شما وقتی با طرف صحبت میکنید به طرف میگی شما هستی یا نیستی، با قبول کنه که از این دو تا رو اگر هست، با ثابت کنه که هستش مال خودشه یا مال بیرون خودشه. اگه قبول کرد مال بیرون خودشه، بالاخره میرسه به جایی که هستش مال خودشه. اگر هم گفت نیست که بسیار خوب، با نیست که نمیشه حرف بزنه، اصلا حرف قطع میکنی، میگه من با نیست که نمیتونم حرف بزنم، تو باید با هست حرف بزنم. چنانچه در مسئله علمش هم همینجوره که شما علمی داری یا نداری، این علم یعنی ظهور و بروز و شناختی یک چیزی برات هست دارید. اگر هست، این علم یک مبدعی داره، حیاتش هم همینطور، قدرت ارادش هم همینطور، به هاکذا. این نسبت به این بحث. یک بحث میمونه که فرصت این جلسه کافی نیست، ولی میتونم عرض کنم که اگر توفیقی بود تا جلسه آینده، از شما خواهش کنم که این مسئله را یک مقدار خودتونم روش مطالعه کنید و من هم سعی میکنم اگر توفیقی نصیبم شده مقدار بیشتر مطالعه کنم، چون غیر از آیات بحث قدرت، آیات دیگری هم به این مسئله اشاره میکنه که هدایت و ضلالت دست خداوند هست. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. و در اینجا قدرت بر تذکر و تنبه داده به خدا، قدرت بر هدایت رو. من یشاء الله یهدیه، مشیت الهی طلب هدایته، مشیت الهی طلب دلالته. عرشبت که و همینطور آیات زیادی که در این باب هست که شبهه مسئله جبر و تحویر از اینجاها شروع شده. البته در این بحث نیست، چون در کل اعمال ارادی مسئله جبر و تفویض هست، ولی مسئله هدایت و ضلالت را که دست خدا، یعنی که و چطور این آیات میگه قدرت الهی که انسان رو به هدایت میرسونه یا ضلالت میده و انسان خودش در برابر این قدرت تقریبا بر حسب ظهور ابتدایی این حقیقت انسان خودش کاری نیست، این رو یک مقداری دقیق‌تر اگه موفق شدیم در جلسه آینده صحبت میکنیم. السلام علیکم.